بسم الله الرحمن الرحیم. بارها خدمتتون عرض کردم که این کتاب اللمعت البیضاء محمد علی انصاری تبریزی که در شرح خطبت الزهرا نوشته کتاب فوق‌العاده‌ایه، بسیار مطلب داره. یه مطلبی را نقل کرده بودند در مقدمه در جزء تفسیر یه جمله خطبه. کتاب لمعت البیضاء که فرستادم ببینن که چاپ شده، ظاهرن چاپ شده، تموم شده، من نسخه قدیمیشو دارم. توی نوع کتابهایی که من خوندم این کتاب و کتاب شرح زیارت عاشورا، چی بود اسمش؟ شفاء الصدور، بی نظیره و ندیدم. شفاء الصدور نوشته میرزا ابوالفضل تهرانیه که پدر بزرگ خانم مرحوم آقای خمینی است، که ثقفی تهرانی بهشون الان میگن. برادر خانمشون هم اخیراً تو خیابان پامنار شیخی بود، شیخ خوبی هم بود، مرسی مربی آمد، منم میشناختم، اخیراً مرحوم شد. ابوالفضل، میرزا ابوالفضل تهرانی که اینا گذاشتن ثقفی تهرانی، پدر ایشون میرزا ابوالفضل تهرانی بود که این شفاء الصدور رو نوشته، حدود مثلاً 50 سال 60 سال پیش 70 سال پیش. اما کتاب لمعت البیضاء که در شرح خطبت الزهرای حضرت زهرا سلام الله علیها هست، حدود 140-150 سال پیش نوشته شده، محمد علی انصاری. حالا هی میخوام شرح حال ایشون از یک کتاب پیدا کنم، یادم میره. لمعت البیضاء، بله، محمد علی انصاری تبریزی. زمنان اخیراً فهمیدم لمعت البیضاء تو دیویدی اهل البیت هست، اومده، جالب بود. به برکت همین داستانی که میخوام بگم رفتم گشتم که به اصطلاح داستان رو تو دیویدی ببینم که جای دیگه هست، دیدم که فقط نام در کتاب کمال الدین اومده و لمعت البیضاء آورده. یه خورده که گشتم دیدم که در تفسیر روح المعانی که حدود 40 جلده، جلد 25مش منم دارم، مال آلوسیه، نمیدونم مال قرن چندم، خیلی هم وهابی تندی علیه شیعه، در اونجا همین داستان اومده، جلد 25 صفحه 128. چون خیلی بهش حساسیت داشتم، یاسر عربی خدا خیرش بده دیروز بعد از ظهر تلفن زد، یا پریروز بعد از ظهر، گفت در حیات القلوب مجلسی هم که یک دوره تاریخ اسلام فارسی آمده. حیات القلوب جب جدید 5 جلده، من 1 دارم و جلد 2 رو دارم و جلد 5 رو. خوشبختانه دیدم جلد در جلد 2 حیات القلوب هم در فصل 130، در فصل 37 فصل 137 آمده. خیلی برام جالب بود که روح المعانی آورده با یه تغییرات کمی و مجلسی مفصل آورده. کتاب حیات القلوب مجلسی که در تاریخ اسلامه و عقاید اسلامه فارسیه. مجلسی کتاب‌های زیادی داره به فارسی، مثل هدایت المتقین و حیات القلوب و اینها، خیلی هم کتاب داره به عربی. عرض کنم که مرحوم محمد علی انصاری تبریزی، از افتخارات ما ترکاس، البته من خودم تبریزی نیستم، اما از شهر ما، شهری است که از دهات اطرافش تبریزه، شهر بزرگ ما، جایی به نام ترک که کوهستانیه، یکی از اطراف شهر میانه است، از اطراف شهر میانه هم تبریزه. این رو در 40 سال 40 و چند سال پیش که من رفتم تبریز، گفتن اهل کجا هستی؟ گفتم اهل ترک، که تبریز از اطرافشه. عرض کنم خدمت شما که حالا که اینو گفتم اب نداره دیگه، در مقدمه اون استدلالات هم آخر جلسه میگم. حدیث به اصطلاح خطبه فدک، خطبه فدک را ناقلش عبدالله ابن حسنه از پدرانش. حالا این عبدالله ابن حسن پسر امام حسن مجتبی علیه السلامه، نمیدونم، ولی این که نوشته ان آبائهی قال، از پدرانش، نمیشه که عبدالله ابن امام حسن باشه، چون این اسم توی مثلا فرزندان دیگه امام حسن اینام هست. بالاخره نقل کرده از معصومین، مقدمه نقل خطابه خطبه فدک از امام معصومه. امام معصوم میفرماید که سنی ها هم همینجوری نقل کردن، عبارتش اینجوری شروع میشه، چون این کتاب احتجاج که اخیرا من بهش خیلی بیشتر ارادتمند شدم از کتاب هاییست که هم عرض کنم که خطبه پیغمبر اکرم رو داره، هم خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو داره، چون در پاورقی این احتجاج عبدالله ابن حسن کیس آورده. احتجاج فاطمه زهرا صفحه 97. این احتجاج تبرسی بعد از پیغمبر، احتجاجات از زهرا رو گفته، بعد امیرالمومنین رو گفته، جلد 1. معمولا برعکسه، یعنی اول امیرالمومنین رو میگن بعد از زهرا، ولی این احتجاج اول احتجاجات پیغمبر رو گفته، بعد حضرت زهرا رو، بعد امیرالمومنین رو. روا عبدالله ابن حسن به اسنادهی انابایهی علیه السلام، اینجا گفته هو عبدالله المحض، عبدالله محض ابن الحسن المسنى، حسن المسنى ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی نوه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بوده. عبدالله ابن محض پسر حسن المسنى، حسن المسنى پسر حسن ابن علی، حسن ابن علی پسر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. میگه بهش محض گفتن لأن اباه الحسن ابن حسن، پدرانش اینجوری هستن، پدرش اینجوری حسن ابن حسنه، یعنی محض حسن گفتن. و امه فاطمه بنت الحسین و کان یشبه به رسول الله، به خاطر این عبدالله ابن محض گفتن. پس عبدالله ابن محض ابن محض ابن حسن المسنى، ابن حسن ابن علی علیه السلام. مادرش هم کیه؟ فاطمه بنت الحسین علیه السلام، که احتمالا همون فاطمه صغراست که در کربلا هم بوده. و کان یشبه به رسول الله و کان شیخ بنی هاشم فی زمانه. خلاصه این عبدالله ابن حسن مسما از پدرانش نقل کرده که انه لما اجمع ابوبکر و عمر علی منع فاطمه فدکن. مقدمه رو گفتن که موقعی که تصمیم گرفتن ابوبکر و عمر که فدک رو از فاطمه بگیرن و بلغ حاضاله، که اون وقت مقدمه رو میگن 3-4 خط بعد میگن که حضرت اومد در مسجد ایستاد گفت الحمدلله علی ما انا. پس مقدمه خطبه رو کی گفته؟ ائمه معصومین گفتن. این عبارات مال امام معصومه. ایشون یعنی محمد علی انصاری که شرح خطبه نوشته در لغات این مقدمه هم صحبت کرده. عرض کنم که از پدرانش که نقل کرده و عرض کنم که پدرانش این خطبه رو نقل کردن تا رسوندن به فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها، این عرض کنم خدمت شما که عبارت اینجوری داره. حالا اینو بخونم، یادم افتاد که اینجوری باید بخونم که اون معلوم بشه که چیکار کرده. فرمودن که لا ست خمارها علا رأسها، موقعی که خبر رسید به حضرت که ابوبکر و عمر به اصطلاح فدک رو میخوان ازشون بگیرن، لا ست خمارها علا رأسها، یعنی مغنعش رو بر سر بست، و اشتملت به جلبابه ها، چادر سراسری تنگ کرد، اشتملت یعنی فرا گرفت، و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، و در جمعیتی از خدمتگزاران و زنان قوم بنی هاشم اومد، تتع زیولها، یعنی دامنش به علامت مصیبت به زمین کشیده می شد، ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله، راه رفتن اون کمی از راه رفتن پیغمبر نبود. یعنی پیغمبر وقتی راه رفتن یه دفعه این ور یه دفعه این ور مثل که می غلطیدن، حضرت هم اونجوری راه می رفتن. حتی دخلت ابعلا ابی بکر و هو فی حشد من المهاجرین و الانصار، ابو بکر در گروه زیادی از مهاجرین انصار نشسته بود تو مسجد. به مناسبت فی حشد من المهاجرین و الانصار، آقای صاحب علامت البیضا معنای مهاجرین و انصار را بیان میکنن. اوکی؟ این مقدمه رو کاملا گفتم که خب این مقدمه رو داشته باشیم بعدها اگر کار خود بکرده اونو بدون. به مناسبت مهاجرین، میگه مهاجرین کسانی هستند که از مکه به خاطر پیغمبر همراه پیغمبر اومدن مدینه، زندگیشون رو در واقع گذاشتن اومدن، و کسانی هستند که از مکه در سال پنجم به بعد رفتن حبشه، پناه آوردن به نجاشی، پادشاه حبشه که اینا رو پناه داد. بعد از اونجا که پیغمبر اومدن مدینه، اونا دوباره اومدن مدینه. پس مهاجرین اصلی دو گروه هم، یکی کسانی که از مکه به مدینه اومدن، یکی کسانی که از مکه به حبشه و سپس به مدینه اومدن. سال پنجم بله 45 ساله بودن پیغمبر. سال پنجم به بعثتشون که یه عده مسلمان داشتن زیاد می شدن، مکه یا اذیت کردن، یه عده رفتن برای پادشاه حبشه، در مکه بودن. سال پنجم به بعثت. عرض کنم خدمت شما که مهاجرین نه هستن. انصار کیا هستن؟ انصار کسانی هستن که اومدن در مکه، در مراسم مکه به پیغمبر گفتن حالا که انقدر اذیت میشه بیا شهر ما، ما تمام نیرومون رو در اختیار میذاریم و تو رو یاری میکنیم. اینا اسمشون شد چی؟ اسمشون شد انصار. الان خیلی ها که اسمشون انصاریه منصوب به انصاری هستن که در مدینه بودن. اینو شما بدونید. حالا از توابع اونا هستن، دارم هزار چند صد ساله انصاری میگن هستن. هم توشون شیخ داره هم سید داره. انصار کسانی بودن که در مدینه ساکن بودن. وقتی پیغمبر اومد، پیغمبر تبریک گفتن، یاری کردن. فرق نمیکنه هر ملتی باشن، وقتی یاری کردن، اوس و خزرج هم بودن، پیغمبر رو یاری کردن، شدن انصار. اونایی که یاری کردن حضرت رو و به یاری و تبعیت حضرت برخواستن، اسمشون شد انصار. خب عرض کنم که یکی از اونایی که انصار معروفه ابو ایوب انصاریه. ابو ایوب انصاری که بود، پیغمبر که وارد مدینه شد، افراد مختلفی پیشنهاد کردن تشریف بیاریم منزل ما. حضرت فرمودن که خب دیدن که تبعیض میشه، فرمودن شطورم رها میکنم، هر کجا که رفت خوابید، اناخه کرد و نشست، اونجا میره. حالا این داستانی که شطور رفت چرا اونجا خوابید، این داستان روشن میکنه. در قرآن کریم دو جا اسم تبع اومده، یکی در سوره دخان آیه 37، یکی در سوره قاف آیه 14. اهم خیرون ام قوم تبع، 37 دخان. عرض کنم که در 14 سوره قاف اومده که و اصحاب الایکه و قوم تبع کلون کذب الرسول فخاف وعید. 14 تبع، نه قومی اصلا اسمشون تبع بود، ت دو نقطه و ایشون اینجوری نوشته و رویه، ولی نگفته از کجا نقل میکنم. ولی ما دیدیم مجلسی داره، آلوسی داره، اسمشو اجمالا کمال الدین داره و امثال اینا. این به اصطلاح به مناسبت بیان انصار میگه و داستانه که ابو ایوب انصاری کیه که شطر پیغمبر در خونش خوابیده. میگه رویه ان حمیر ابن دروع من تبابعت الیمن، روایت شده که حمیر ابن دروع که از تبعهای یمن بود، موقعی که رسید به مدینه در اثناء گشایش شهرها، چون ایشون از جانب پادشاه تبع با لشکر بزرگی شهرها گشایش میکرد، رسید به شهر مدینه که اون موقع اسمش چی بود؟ یثرب بود یا چیز دیگه بود، حالا چون نمیدونیم. و با او بود غیر از لشکر پر قدرت او 4000 از حکمای بزرگ، یعنی عالمان و دانشوران، یعنی غیر از این که حالا چند هزار لشکر داشته، 4000 حکیم و عالم بزرگ همراهش بودن. رئیسشون حکیم ماهری بود به نام شامول. حمیر ابن دروع سرلشکره، 4000 حکیم همراهشه، رئیس حکما هم شاموله. اینا رسیدن به شهر مدینه برای فتح. نوعا شهرها که میرسیدن میکشتن، میگرفتن پادشاهشو، میگرفتن اسیر میکردن و شهر رو فتح میکردن، یه نماینده میذاشتن. به اینجا که رسیدن، تأمل کردن این حکما در زمین مدینه و چون حکیم بودن و عالم، دیدن از کتابهای گذشتگان که این مکان مکانیست که پیغمبر آخر الزمان در اینجا مهاجرت خواهد کرد، تصمیم گرفتن در اینجا توتن کنن، یعنی چکار کنن؟ اینجا بمونن وطن خودشون انتخاب کنن، یه عده لاقل بمونن اینجا. حالا اومده بودن لشکرکشی کنن یا برن. موقعی که پادشاه این رو از حکمای اعلام دانست، یعنی تبع اصلی که در یمن بود دانست، گفت 400 نفر در اونجا بمونن، بقیهشون برگردن. برای این 400 نفر برای هر کدومشون در شهر مدینه یه خانه ساخت پادشاه، به دستور پادشاه ساختن و اینا اونجا ساکن شدن. یک خانه بسیار بزرگی که مکانش خیلی عالی بود برای پیغمبر آخرالزمان ساخت و یه نامه ای را نوشت. 400 تا خونه معمولی ساخت برای این 400 نفر حکیم که در مدینه بمونن. دیگه اون کاری که در شهرهای دیگه کرده بودن این قوم تبع در این شهر مدینه نکردن. 400 تا خونه ساخت، این 400 نفر رو اسکان داد، یه خانه استثنایی بلند مرتبه در بهترین جای شهر ساخت برای کی؟ برای پیغمبر آخرالزمان. یه نامه نوشت، در اون نامه اینجور اومد: الی محمد ابن عبدالله خاتم النبیین و رسول رب العالمین من تبع ابن دروع. احتمالاً این همیر ابن درو یا برادرش یا مثلا پسر عموش هرچه بوده، نوشت از جانب تبع ابن درو الی محمد ابن عبدالله خاتم النبیین و رسول رب العالمین. اینو نوشت. بعد چی نوشت؟ نوشت اما بعد یا محمد فانی آمنت بک. این رو از روی چی؟ پیشگویی کتابهای سابق. یا محمد انی آمنت بک، من به تو ایمان آوردم، و به کتاب کلذی انزل الله علیک، و به اون کتابی که بر تو نازل کرده، و انا علی دینک و سنتک، من بر دین و سنت تو هستم. تو بنویش و آمنت به ربک و رب کل شیء، ایمان آوردم به پروردگاری که پروردگار تو و پروردگار تمام جهانیانه، و به کل ما جاء من ربک من شرای الاسلام و الایمان، به تمام قوانینی که از شرای اسلام و ایمان بر تو نازل شده پروردگارت فرستاده ایمان آوردم، و انا قبلت ذلک، من تو به ابن درو اینو پذیرفتم، فان ادرکت که فبها و نعمت، اگر در زمان تو بودم تو آمدی و من بودم که خیلی عالی است. فبها و نعمت اصطلاحه، ما هم میگیم اگه این کار انجام شد فبها، اگه نشد این کارو بکن، فبها و نعمت. و این لم ادرکک، اگر من تو رو درک نکردم و در زمان تو نبودم، فشفع لی یوم القیامه لا تنسنی، در روز قیامت برای من شفاعت کن، منو فراموش نکن. فانی من امتک من الاولین، من جزء گذشتگانی هستم که از امت تو هستم، تو هنوز نیومدی و من از گذشتگان تو هستم ولی به تو ایمان آوردم، از امت تو هستم. و تابعتو که قبل مجیئک، قبل از این که تو بیایی به تو پیرو شدم. و قبل ان یرسل الله ایاک، قبل از این که خدا تو رو رسول بفرسته. و انا علی ملتک و ملت ابیک ابراهیم، من بر دین تو و دین پدرت ابراهیم هستم. ثم ختم الکتاب، نامه رو مهر کرد، و نقش علیه، و روی نامه که مهر کرد این نقش رو نوشت: قوله لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون. این یکی از آیات قرآنه، لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون. کار از قبل و بعد به دست خداست و در اون روز مؤمنون خوشحال خواهند شد. و سلم الکتاب الی شامول، نامه رو داد به شامول. شامول کی بود؟ بزرگ اون 400 نفر حکیمی که در اونجا بودن. نامه رو داد به شامول. و اوصاه ان یوصله به ید اولاده الی الرسول، بهش وصیت کرد که خودت شامول اگر پیغمبر رو دیدی بهش بده، اگر نبودی و خواستی بمیدی و پیغمبر نیومده بود، بده به اولادت، اولادت بدن به پیغمبری که خواهد آمد. حتی انتها ذلک بعد احد و اشرین بطنن الى ابو ایوب الانصاری، بعد از 21 نسل نامه رسید به ابو ایوب انصاری. پس ابو ایوب انصاری از اولاد کی بود؟ شامول. شامول کی بود؟ حکیمی بود اهل یمن و تبع، از قوم تبع بود. و شامول کسی بود که اون خونه بزرگه رو و عالیه رو که ساخته بود تو به ابن دروع پادشاه یمن به شامول واگذار کرده بود و نامه هم به اون بود. اون وقت اون خونه بعد از 21 نسل الله حتما گرده خراب شده، بالا رفته پایین رفته، این خونه بود. و کانم این اولاد شامول، ابو ایوب انصاری از اولاد شامول بوده. موقعی که هجرت کرد پیغمبر به مدینه، ابو ایوب انصاری این نامه پیشش بود، محفوظ مونده بود تو 21 نسل، با همراه با یک شخص معتمدی که اسمش ابو لیلا بود فرستاد برای پیغمبر. در اثناء راه پس اون ابو لیلا که مورد اعتماد ابو ایوب انصاری از نسل شامول بود، نامه رو آورد بیرون مدینه، در قبیله بنی سلیم یا بنی سلیم پیغمبر رو برخورد کرد. فلان ما لقیهو، ابو لیلا نمیشناخت پیغمبر کدومه، چون پیغمبر با جمعیت داشتن میومدن، قبیله بنی سلیم یا بنی سلیم. موقعی که اومد در بیرون مدینه دید که خب یه ده نشستن یا دارن میان، احتمالا نشسته بودن در میان مثلا چادرهای قبیله بنی سلیم یا بنی سلیم. ابو لیلا اومد تو قبیله، قبل از این که حرکتی انجام بده و پیغمبر رو بشناسه، پیغمبر فرمود قال له النبی انت ابو لیلا، تو ابو لیلایی؟ تعجب کرد، قال نعم، گفت بله. قال و معک کتاب من تبع الملک، نگفت از ایوب انصاری، گفت نامه ای از طرف تبع پادشاه یمن داری؟ قال نعم، گفت بله. فتحیر ابو لیلا من ذلک، متحیر شد، این از کجا فهمید؟ چون این اولین بار اینو میدید، تا دید گفت تو ابو ایوبی، نامه تبه پادشاه پیشته، ابو لیلا هستی، نامه تبه پیش توست؟ گفت بله. نمیشناخ. فقال من انت، ابو لیلا به پیغمبر گفت شما کی هستید؟ فانی لست اعرف فی وجهه که اثر از سحر، فکر میکردن کسانی که این چیزها رو غیب میدونن فقط ساحران هستن، اثر سحر رو در چهرت نمیبینم، چطور فهمیدی که من ابو لیلا و نامه پیش منه؟ فقال انا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر فرمود من محمد هستم، هاتل کتاب، نامه رو بده. فسلمه الی، نامه رو تسلیم کرد به پیغمبر. فلما فتحه قال ثلاثا مرحبا بالاخ الصالح، وقتی نامه رو باز کرد سه بار فرمود مرحبا، گوارا باد، خوش آمد برادر صالح. یعنی به کی گفت؟ به تبع گفت برادر صالح، یا احتمالاً مرحبن بالاخ صالح به این ابو لیلا گفت یا ابو ایوب، ولی احتمال قوی داره به همون تبع گفت مرحبن بالاخ صالح، اخ صالحی که ایمان آورده قبل از پیغمبر به پیغمبر. فلما وصل المدینه، موقعی که به مدینه رسید، نزل فی دار ابو ایوب الانصاری، آمد در خانه ابو ایوب به اون صورتی که گفت شطرم هر جا بخوابه، اومد در خانه ابو ایوب انصاری و اون همون خانه ایست که تبع ملک بنا کرده برای پیغمبر و تسلیم کرده امانتاً به دست شامول جد ابو ایوب انصاری. پس این شامول که یکی از اون 400 نفر حکیم بوده که با همیر ابن درو برای فتح مدینه آمدن، از طرف پادشاه ملک ساکن مدینه شدن مدتا، این شامول نگهدار اون خانه پیغمبر بوده که شده خانه ابو ایوب انصاری. و ذکروا ان الانصار کلهم من نسل هؤلاء الحکماء الاربعه معه، و ذکر کردن که انصار همشون، اونهایی که اونجا بودن، از نسل این حکما هستن. حالا ابو ایوب انصاری از نسل شاموله، بقیه انصار هم که بودن یاری کردن از نسل همون 400 نفری بودن که اونجا بودن. دیگه ایشون بعد راجب انصار و اینها صحبت میکنه. بعد یه نکته جالبی هم که میگه مهاجرین بر کسانی گفته میشه که مهاجرت کردن از اهل مکه، و مهاجرون از همدیگه ارث میبردن به واسطه هجرت و نصرت، اقارب ارث نمیبردن. این آیه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله اومد، این قانون رو نسخ کرد که مهاجران و انصار از همدیگه به خاطر هجرتشون و یاریشون از همدیگه ارث ببرن. گفت و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. همونطور که عرض کردم، این داستانی بود که من در این 50 ساله نه در کتاب خونده بودم و نه از کسی شنیده بودم. خیلی جالب بود. در حیات القلوب جلد 2 مجلسی فارسی فصل 137 و در تفسیر روح المعانی جلد 25 128 این آمده، قوم تبع هم که دو جا اسمشون در قرآن اومده، البته من وقت نکردم تو تفاسیر ببینم. توی دیویدی اهل البیت یه آدرسی دیگه هم داده بود که تفسیر الامثل که عربی تفسیر نمونه است، همون ترجمهش میشه نمونه، اونجا هم جلد 16 هم را به اصطلاح دیگه صفحش یادم نیست ریفرنس داده بود تو دیویدی اهل البیت که آقای مکارم در اون تفسیر هم این داستان را آورده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.